سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. سلام عرض میکنم، نازیلا خلخالی هستم از پادکست پیچ و خم در خدمت شما. خوش آمدگویی به تمام کسانی که برای نشست امروز آمدن. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم و آمدیم. خیلی خوشحالم که بحث جدیدی رو میخواییم شروع بکنیم، بحثی که فکر میکنم که قرنهاست جزی از بخش ادبیات ایران هست و این روزها به دلیل توسعه و گسترش روابط عمومی از طریق رسانه‌های جمعی خیلی بیشتر هم شده و اون ادبیات مهاجرته. و اما ادبیات مهاجرت وقتی صحبت می‌کنیم داریم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ فکر می‌کنم فقط کافیه یک مرور خیلی خیلی کلی ادبیات ایران رو بکنیم. از اگر ادبیات منظورمون اون چیزیه که مکتوب و نوشته هست، از زمان هخامنشی ما معمولا کتیبه هایی رو داریم که اولین نوشته های فارسی باستان هست تا امروز، فکر میکنم که به طرق مختلف ما ادبیات مهاجرت داشتیم. ادبیات مهاجرت اون زمانی که یونانیان حمله کردن، مسلما گروه زیادی از ایران رفتن به خاطر اون حمله جابجا شدن. بعد از اون زمانی که اعراب آمدن، باز هم ما یک مهاجرت خیلی عظیم داشتیم از ایران به جاهای دیگه من جمله هند. در مورد دوره حمله اعراب باز داستانهایی هست بر سر زبانها، من جمله این که میگن ایرانی هایی که به هند رفته بودن و امروز ما به پارسیان هند میشناسیم، وقتی اونجا رسیدن یکی از فرماندهان گجرات براشون نامه فرستاد که خوش آمدید ولی ممکنه ما نتونیم آنچنان که باید پذیرای شما باشیم، و یک ظرف شیر برای اینا فرستاده بود. در همون ظرف شیر نماینده ایرانی ها و پارسیان امروز شکری میریزه و شکر رو در اون حل میکنه و شیر رو پس میفرسته برای فرمانده گجرات و برمیگرده میگه که ما مثل این شکر در شیر در شما حل خواهیم شد. و دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی ایرانیان و پارسیانی که ما امروز میشناسیم در اونجا چنان در فرهنگ هند آمیخته شدند که به نوعی بخشی از فرهنگ هند شدند. و البته خب ما با فرهنگ هند قرابت‌های بسیاری داریم. باز بیایم جلوتر، باز هم میبینیم که حمله مغولان، حمله ترک‌ها، هر کدوم اینها باعث مهاجرت‌های بسیاری شد. در دوره صفویه باز هم ما شاهد مهاجرت از ایران بودیم. هر کدوم اینها میتونه دلایل سیاسی، دلایل فرهنگی و یا اجتماعی داشته باشه. پس ادبیات مهاجرت ادبیات فقط کنونی و امروزی ما نیست. ادبیات از بعد از انقلاب مشروطه نیست. بخشی از ادبیات ایران هست ادبیات مهاجرت. منتها وقتی که ما میگیم ادبیات مهاجرت بخشی از ادبیات ماست، تأثیر اون رو مثلا در سبک هندی میبینیم. بدین معنی که وقتی که ایرانیان شاعران ایرانی دوره صفویه به هند رفتن، در اونجا ادبیات فارسی رو به اونجا بردن. ادبیات فارسی در میان هندیان گسترش پیدا کرد، ولی زبانی که اونها از فارسی به کار می بردن با زبانی که در ایران به کار برده می شد متفاوت بود. به همین دلیل یک دفعه تفاوت‌های خیلی بنیادی و فرهنگی با اون فارسی که در ایران به کار برده میشد پیدا کرد و استعاره‌هایی در ادبیات فارسی در سبک هندی راه پیدا کرد که بسیار متفاوت بود با اون ادبیاتی که در ایران قبلا بود. میایم جلوتر، نمیخوام خیلی تاریخ رو پیچیده بکنم و خیلی بخوام قدیمی صحبت بکنم، میایم به تاریخ مشروطه. اگر ما بخوایم ادبیات معاصر مهاجرت رو بررسی بکنیم، شاید بهتر باشه که از دوره مشروطه بررسی بکنیم. در قبل از قبل از مشروطه که پیش زمینه های انقلاب مشروطه بود، باز هم ما ادبیات مهاجرت داریم، باز هم ما نویسنده ها و شعرایی داریم که در خارج از ایران نوشتند و احساس کردند که در خارج از ایران آزادی بیشتری برای نوشتن دارن، برای همین مجله های بیشتری در خارج از ایران منتشر شد، کتاب های بیشتری نوشته شد، داستان ها و اشعار بیشتری نوشته شد. انقلاب مشروطه شد، بعد از انقلاب مشروطه ما کودتا یا هر چیزی که بخواید اسمش بذارید، کودتای رضاخان رو داشتیم. دوره سلسله پهلوی شروع شد. باز در دوره سلسله پهلوی هم باز هم ما یک سری از نویسنده ها و شاعران رو داشتیم که به خارج از ایران رفتن و باز همین داستان ادامه پیدا کرد. منتها تفاوت هایی بود میون اون کسی که قبل از انقلاب مشروطه رفته بود تا اون کسی که در دوره شروع سلسله پهلوی رفته بود. در شروع سلسله پهلوی یک مقدار ادبیات مهاجرت میشه گفت که ایدئولوژی زده تر بود. چرا؟ برای اینکه شروع دوره کمونیست بود، شروع دوره ظهور کمونیست در کشور شوروی بود و یک سری گروه چپ ایرانیانی که چپندیش بودن وارد ادبیات مهاجرت شده بودن. ادبیات مهاجرت دوباره ادامه پیدا میکنه تا زمانی که به کودتای 28 مرداد میرسیم، 32 سال 1332. باز دوباره اون کودتا باعث میشه که یک سری به خارج برن. این گروه که میرن به خارج باز هم همچنان همون ادبیات رو ادامه میدن. فاصله باز هم اگر یادتون باشه گفتم در دوره صفویه سبک هندی که شروع شد به خاطر این بود که از مرکز فاصله گرفته بود و سبک دیگری در خودش وارد کرد. همین اتفاق در ادبیات مهاجرت دوره این دوره میفته و همچنان هم داره میفته. یعنی فاصله‌ای که بین زبانی که در مرکز هست، در خود محیط هست، تا زبانی که ادبیات مهاجرت اون رو وارد می‌کنه و میشه گفت که گاهی وقتا تفاوت بسیاره. تفاوت رو ما اونجا متوجه میشیم که گاهی وقتا وقتی با نویسنده نه حتی با آدم‌های عادی این طرف صحبت می‌کنیم، میگه که من بعضی وقتا وقتی بعد از مثلا 20 سال 25 سال فاصله که حالا دیگه نرفتن ایران و ارتباطشون تقریبا میشه گفت با ایران حذف شده یا قطع شده، میگن امروز مثلا من وقتی که با نوه عموم صحبت میکنم وقتی حرف میزنه من نمیفهمم چی میگه. چرا؟ برای اینکه این کسی که آمده این طرف ارتباط زبانیش با اون کسی که در داخل بوده قطع شده، بنابراین خیلی از اصطلاحات رو دیگه اون کسی که در داخل داره به کار میبره ما نمیفهمیم چون فاصله افتاده. در این حال ما هم اینجا به عنوان جامعه ایرانی زبان خودمون رو درست کردیم، یعنی اصطلاحات خودمون رو به کار میبریم. وقتی که با هم دیگه صحبت میکنیم از رزومه صحبت میکنیم، وقتی با هم صحبت میکنیم یک سری اصطلاحات اینجایی رو وارد زبان فارسی میکنیم. اینکه آیا درسته یا غلط اصلا ما حرفی نداریم، حرف بر سر اینه که زبان ادبیات مهاجرت زبان خاص خودشه و بسیار متفاوته با اون زبانی که داره در خود ایران به کار برده میشه. نه این غلطه نه اون غلطه، هر کدوم محیط خاص خودشونو دارن و هر کدوم تجربه های خاص خودش رو داره تعریف میکنه. و اما اینجا یک داستانی رو دوست دارم صحبت بکنم و اون درباره اینه که اصطلاحی که درباره ادبیات مهاجرت به کار برده میشه چندین اصطلاحه. من جمله ادبیات تبعید. بعضی دوست دارن اون ادبیات تبعید بنامند، بعضی ها دوست دارن اون ادبیات مهاجرت بنامند. اینکه آیا کدوم یکی از این دو درسته بسته به تعریف ماست از مهاجرت و تبعید. در هر دو حالت کسی که آمده به این طرف ممکنه بخواد دوباره برگرده و یا همچنان چشم به این داشته باشه که زمانی محیط مناسب میشه و من برخواهم گشت. این همچنان خودشو تبعیدی میدونه نه مهاجر. یا ممکنه که فکر کنه که نه، من اصلا آمدم اینجا بمونم، من دیگه اصلا حتی اگه درستم بشه دلم نمیخواد برگردم، شاید برم یه سر بزنم ولی من اینجا رو ترجیح میدم برای حرف زدم. اون خودش رو مهاجر میدونه، بسته به این که اون نویسنده‌ای که داره مینویسه، اون کسی که داره این طرف آثارش رو منتشر میکنه، خودش رو در چه وضعیتی ببینه، خودش رو در وضعیت یک تبعیدی ببینه یا در وضعیت یک مهاجر. نهایتاً فکر میکنم که اصطلاح عام ادبیات مهاجرت خیلی قشنگتر باشه چون خیلی عام‌تره. اصطلاح ادبیات تبعید یک مقدار باریکتر میکنه داستان رو و فقط یک طیف سیاسی رو در بر ممکنه بگیره، ولی ادبیات مهاجرت ممکنه شامل حال یکی مثل من هم بشه که یک دفعه احساس میکنم که دلم میخواد بنویسم. در کنار تمام این داستان ها دوست دارم که درباره تفاوت های فرهنگی صحبت بکنم که فکر میکنم که آن چیزی که در ادبیات مهاجرت ما داریم میبینیم به خاطر طیف گسترده. ما یک سری نویسنده در امریکای شمالی داریم، یک سری نویسنده در اروپا داریم، یک سری نویسنده در کشورهای شرقی داریم، حالا به خاطر طیف گسترده ایرانیان امروز. اگر باور بکنیم که چیزی حدود 5 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از ایران امروز صحبت دارن زندگی میکنن، از این 5 تا 6 میلیون نفر اگر ما بگیریم که فقط 500 یا 1000 نفر هم نویسنده ما داریم خارج از ایران، بسته به اینکه در کجا دارن زندگی میکنن، نوع فرهنگ نوشتاریشون با اون یکی متفاوته. برای اینکه محیطی رو که دارن زندگی میکنن متفاوته. اون نویسنده که داره در امریکای شمالی مینویسه، مسلماً برداشت دیگری از زندگی در اینجا داره و داره منتقل میکنه. بعضی از نویسنده هایی که مثلا در اروپا زندگی میکنن، در این دوره های جدید داریم که دوست دارم به زبان همون کشوری که توش هستن بنویسن. داریم نویسنده های ایرانی که به انگلیسی می نویسن. داریم نویسنده هایی که به آلمانی یا به فرانسوی می نویسن. چرا؟ برای اینکه احساس می کنن که نوشتن به این زبان بهشون کمک می کنه که خودشونو داخل اون جامعه احساس بکنن. ولی نوشتن به اون زبان الزاماً به این مفهوم نیستش که در اون جامعه پذیرفته شدن یا در اون جامعه حل شدن. خیلی سخته. زبان بخشی از هویت همه ما هست. تمام ماهایی که الان اینجا نشستیم با همدیگه تفاوت‌های مسلماً عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داریم. در یک چیز همه ما با هم مشترکیم، در ایرانی بودن و در زبانی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم. یعنی زبانی که من الان صحبت میکنم همه ما میفهمیم و همه ما اینجا جمع شدیم چون داریم درباره ادبیات مهاجرت در ایران صحبت میکنیم. پس این دو وجه مشترک هویت ماست. وقتی به عنوان یک نویسنده شروع میکنیم به نوشتن، ما داریم در واقع هویت خودمون رو بیان میکنیم. ولی وقتی که بعد از چند سال زندگی در خارج از ایران، این طیف 5 میلیون ایرانی خارج از ایران انقدر پراکنده هستند که گفتن و نوشتن برای اونها مشکل میشه، مثل ایران نیست که شما اگر کتاب چاپ بکنید، درسته تو ایران هم کتاب چاپ میکنید شاید 5000 نسخه بیشتر فروش نره، ولی میدونی مخاطب ایرانی دور و برته. ولی در خارج از ایران این مخاطب دور و بر تو نیست. این مخاطب خوشبختانه به خاطر رسانه‌های جمعی امروز کمک میکنه ما پیداشون بکنیم، ولی هر کدوم در یک گوشه دنیا هستند. پس بنابراین ادبیات مهاجرت امروزه به لطف رسانه‌های جمعی تونسته ایرانی‌ها رو در سراسر دنیا دور هم جمع بکنه و مخاطب پیدا بکنه. ولی فکر میکنم که همچنان انتشار آثاری به زبان فارسی دچار مشکل هست به خاطر مخاطبان پراکنده که ما در سراسر دنیا داریم. این مخاطب ما از استرالیا گرفته تا نیوزیلند، کانادا، اروپا، مالزی، سنگاپور، دبی و خلاصه هر جا که بشه رد پایی از ایرانی ها پیدا کرد هستند. و این خودش یکی از بزرگترین مشکلات ادبیات مهاجرت هست، نه امروزه که در قبل بیشتر، و امروزه شاید یک مقدار به خاطر باز هم اصرار بر این دارم که رسانه های جمعی یک مقدار کوچکتر کرده، یک مقدار تونسته به ما کمک کنه که مخاطبامون رو راحت تر پیدا کنیم. نکته دیگری که باز در ادبیات مهاجرت هست، تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی هست. بدین معنی که در همون دوره‌های اول انقلاب، گروهی که خارج، حتی اینو در مورد انقلاب مشروطه هم گفتم، در بعد از اوایل سلسله پهلوی و بعد از کودتای 28 مرداد هم این اتفاق افتاد. اوایل انقلاب اسلامی که ما امروز می‌شناسیم، گروه اولی که آمدن به خارج از ایران گروهی بودند که خیلی سیاست زده بودند. ادبیات مهاجرت اول انقلاب در خارج از ایران اگر چیزی هم نوشته شد بسیار سیاست زده بود، برای اینکه همه از سیاست فرار کرده بودند، همه سرخورده اون چیزی بودند که دنبالش بودند و بهش دست پیدا نکرده بودند. آمدن این طرف که بلکه بتونن دوباره برگردن با این امید از ایران آمدم بیرون. این انقلاب، این ادبیات سیاست زده ماندگار شد، به رغم اینکه فکر میکردن برمیگردن موند. از جمله کسانی که در این دوره میتونیم اسم ببریم، غلام حسین ساعدی هست، نادر نادرپور هست و کسان دیگری که به دنبال اینها آمدن. یک موج نومیدی در تمام اشعار و نوشته ها و داستان های اینها وجود داره. اون موج نومیدی، نومیدی بعد از انقلابه که دقیقا میشه در، نه تنها در ایران این اتفاق میافته، فقط این رو در نظر داشته باشیم، این فقط خاص جامعه ایران نیست. ما هر کدوم از انقلاب ها رو اگر دنبال بکنیم، در انقلاب روسیه هم همین اتفاق افتاد. در انقلاب روسیه هم بعد از اینکه انقلاب شد، یک سری آمدن بیرون واسه اینکه تصوری نداشتن از اون که، یعنی تصورشون چیز دیگری بود از آزادی بعد از انقلاب و برآورده نشد. همین اتفاق در مورد انقلاب ایران افتاد. آمدن بیرون چون توقعشون چیز دیگری بود و به چیز دیگری رسیده بودن. اینکه آیا درسته یا غلط، اصلا من صحبتی نمیخوام در این باره بکنم، اون اصلا یک بحث دیگریه، ولی تصور اونی نبود که اینها بهش دست پیدا کردن. بعد از اون کم کم این گروه ماندگار شدند. یه گروه که خب دست به خودکشی زدن، یه گروه از به خاطر افسردگی فوت کردن، نتونستن بمونن، ولی گروه دیگری که ماندگار شدن کم کم سعی کردن خودشونو وفق بدن، مثل نسیم خاکسار، مثل خانم شهرنوش پارسیپور و گروه دیگری شدن. اینها دیگه میدونستن که باید بمونن اینجا و باید بنویسن. بعضی از اونها ترجیح دادن همچنان رویشون به روی جامعه ایرانی باشه. یعنی همچنان درباره جامعه ایران با اون خاطره که از ایران دارن بنویسن. ولی گروه دیگری سعی کردن تجربه اینجا رو بر اینجا رو بنویسن، تجربه رو که به عنوان یک انسان آمدن اینجا و به دست آوردن. بعضی ها که فکر میکنم اغلب تجربه های بسیار تلخی داشتن برای ماندن در اینجا، برای مبارزه در اینجا. خودش رو روشنفکر یک جامعه میدونست، تا حالا کتاب چاپ کرده بود، تا حالا از دید روشنفکر به یک جامعه نگاه کرده بود، آمده بود این طرف، مجبور شده بود یا در پیتزا فروشی کار بکنه یا راننده تاکسی بشه، باید زندگی میکرد، باید پول در میآورد و با زندگی واقعی دست و پنجه نرم میکرد که بتونه فقط به قول اینجا یا سروایو کنه، زنده بمونه، زندگی بکنه. و این رو آمد در ادبیاتش وارد کرد. نسل‌های بعدی کم کم نسل‌های بعد بچه‌های اینها بودن. کم کم فاصله بیشتری گرفتن از اون هسته مرکزی، از اون ایرانی که مادر و پدر آمده بودن. و این نویسنده‌ها دیگه درباره فقط اینجا نوشتن، درباره تجربه اینجا نوشتن. پس بنابراین ادبیات مهاجرت کم کم شکل اینجایی بیشتر گرفت تا شکل. و این فاصله به قدری عمیق شد که بعضی وقتها مثلا کسی مثل سیمین بهبهانی در گفته‌هاش میگه که اون کسانی که در خارج از ایران هستند تجربه‌های جنگ ما رو ندارن، اون کسانی که در خارج از ایران هستند تجربه قتل‌های زنجیره‌ای رو ندارن و ما اینجا بودیم، همه اینها رو تجربه کردیم، همه اینها رو تجربه کردیم، ولی اونها هم اونجا یه تجربه دیگری داشتن که ما اینجا نداریم. پس این تفاوت تجربه ها در ادبیات فوق‌العاده خودشون نشون میده. هستند کسانی هم در ایران که خودشون رو ادبیات تبعیدی میشناسن، به دلیل ممیزی اجازه چاپ کتاب ندارن یا کتابشون با فواصل خیلی طولانی منتشر میشه و خودشون رو به نوعی تبعید در داخل میدونن. باز اون هم فرق میکنه با اون کسی که در خارج از ایران داره مینویسه. حداقل ما اینجا هممون به عنوان کسانی که چندین سال داریم در خارج از ایران زندگی میکنیم میدونیم که تجربه های اینجا بسیار متفاوته با چیزهایی که در ایران داره اتفاق میفته. سخته یا آسونه اونم بسته به آدم ها داره. با این حال تمام این تجربیات میتونه بر ادبیات مهاجرت این طرف اثر بذاره. و فکر میکنم که شایسته هست اگر واقعا درباره ادبیات مهاجرت ایران به طور جداگانه یک بررسی خیلی مبسوط انجام بشه، چه از دید جامعه شناسی، چه از دید روانشناسی، چه از دید سیاسی، از هر دیدی که بخوایم بگیریم، چه از دید زبانی. من خودم حداقل از دید زبانشناسی فکر میکنم که ما تفاوت‌های بسیار فاحش و قشنگی میتونیم پیدا بکنیم. از دید زبانشناسی حداقل از دید خود من شخصا فکر میکنم هیچ کدوم بر هیچ کدوم ارجحیت نداره. هیچ کدوم رو نمیتونم بگم که چون اون یکی مرکز درسته این یکی که خارج از مرکز غلطه. نه، زبان همیشه در حال تغییره. اون چیزی که ما در اینجا داریم زبان به کار میبریم و سعی میکنیم برای ما زبان فارسی حفظش کنیم، نگهش داریم، باهاش مکالمه کنیم، شاید اگه بریم الان در ایران به این زبان صحبت کنیم خیلی از واژگانی رو که در اونجا به کار برده میشه ما به کار نمیبریم و اصلا نمیفهمیم وقتی هم به کار برده میشه، همچنان که ممکنه اونا ما رو نفهمن. ولی انقدر فاصله زیاد نیست که اصلا از هم گسیخته بشیم، همچنان یک چیز ما رو به هم پیوند میدهند. امروز ما فقط شروع یک مبحث رو داریم که امیدوارم در آینده بتونیم از دوستان دیگری که در این زمینه تجربه دارن، یعنی در اینجا کتاب چاپ کردن، در اینجا شعر نوشتن، در اینجا داستان نوشتن و منتشر کردن، دعوت بکنیم تا درباره تجربه خودشون به طور خاص برای ما صحبت بکنن، به ما بگن که تجربه اینجا چطوره وقتی داری به زبان فارسی می نویسی یا وقتی داری به زبان کشوری که بهش وارد شدی می نویسی. یک زبان این کشور میزبان تو بود، ولی الان دیگه تو خودتو بخشی از این کشور می دونی، بخشی از این جامعه می دونی. نوشتن به این زبان برای تو چطوری؟ اگه داری به انگلیسی یا به زبان اون کشور می نویسی، تو مونتریالی، تو کبکی، داری به فرانسه می نویسی، تجربت چی بوده؟ چرا فکر کردی که مثلا باید زبان فارسی رو کنار بذاری و به زبان فرانسه بنویسی یا به زبان انگلیسی بنویسی؟ چه چیزی باعث شد که فکر کنی که اون حرفی رو که داری به زبانی جز فارسی و به مخاطبی جز فارسی زبان باید بگی؟ آیا واقعا داستان فقط سر جهانی شدن یک ادبیات بود؟ سر جهانی شدن حرفت بود؟ واقعا احساس کردی که کلمه ها رو میتونی به همون تسلطی که بر زبان خودت داری در زبان دیگری به همون تسلط پیدا بکنی؟ چون این خودش خیلی داستانه. تسلط بر یک زبان خیلی متفاوته با اون که ما فکر کنیم الان داریم به این زبان حرف میزنیم پس تمام شد. زبان ریزکاری های بسیاری داره و این ریزکاری ها رو وقتی که زبان مادریت باشه خیلی راحت میتونی باهاش بازی بکنی. وقتی نویسنده باشی چه چیزی باعث میشه که تو اون ظرافت و تسلطی که بر زبان خودت داری کنار میذاری و فکر میکنی به زبان دیگری نوشتن میتونه حرف تو رو سریعتر و بهتر به مخاطبت برسونه؟ امیدوارم ما بتونیم که کسانی رو پیدا کنیم که بیان اینجا و درباره تجربیات خودشون برای ما بگن و بتونیم استفاده کنیم از تجربیات دیگران. خیلی متشکرم.
آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی من بود در دانشگاه اتاوا درباره ادبیات مهاجرت. ادبیات مهاجرت بخشی از زیرمجموعه سفرنامه ها میتوان در نظر گرفت. بدون سفر مهاجرتی پیش نمی آید و بدون مهاجرت ادبیات مهاجرتی نیست نوشته نمی شود. در این قسمت به اختصار به عنوان مقدمه به بخش کوچکی از ویژگی های این گونه ادبی در ادبیات فارسی اشاره کردم. امید آن دارم که در آینده بتوانم بحث مفصل تری را با توجه به منابع و متون تاریخی ارائه کنم. با سپاس پیچ و خم.